بسم الله الرحمن الرحیم. ملت اسلام پیرو مکتبی است که برنامه آن مکتب خلاصه می شود در دو کلمه لا تظلمون و لا تظلمون. ما در طول تاریخ تحت ظلم و ستم قدرت های داخلی و خارجی بودیم و خصوصا در این نیم قرن آخر که با دست دولت های بزرگ این رژیم را روی کار آوردند، رضا خان را انگلیس ها و محمد رضا را متفقین، و در طول این 50 سال ما از همه ابعاد تحت فشار و ظلم بودیم. ظلم و تجاوز فرهنگی، ظلم و تجاوز نظامی، ظلم و تجاوز اقتصادی. شاهد ظلم هایی بودیم که اگر در تاریخ ثبت شود کتابی باید در آن باب نوشته شود، از سخنان امام خمینی در جمع سفرا و کارداران در 22/11/59. بله، ما شاهد ظلم هایی بودیم که به قول حضرت امام باید کتابی در اون باب نوشته بشه. امروز مصادف با سالگرد یوم الله 12 فروردین، 9 ساله که کتاب سراسر ظلم و تباهی رژیم شاهنشاهی بسته شده، رژیمی که تمامی قدرت‌های غرب همت کردند تا اون رو حفظ کنند و عملاً در تمامی جنایات و ظلم‌های این دستگاه جبار شریک هستند. به وجود آورندگان این دستگاه هرگز به این فکر نبودند که روزی دستگاه پوشالی و به زعم خود قدرتمند پهلوی با پشتیبانی‌های همه جانبه اطلاعاتی، سیاسی، فرهنگی، نظامی و روانی خود برای همیشه از هم بپاشه و جزئیات این جنایت تاریخی بر همگان برملا بشه. جنایاتی که امروز نیز بر ملت‌های زیادی از جهان تحمیل میشه. امروز برانیم تا ابعاد ناگفته از 50 سال سلطنت شوم پهلوی رو از زبان تیمسار ارتشبد سابق حسین فردوست که خود ناظر بر این ظلم بزرگ بوده برای شما بازگو کنیم. تیمسار فردوست حضور مستمر در دستگاه پهلوی رو تجربه کرده و مدتی است در اختیار جمهوری اسلامی قرار داره. به بیان دیگه با 52 سال حضور خود در دربار پهلوی، پرده از حضور جنایتکارانه ی آمریکا، انگلیس، اسرائیل و ازناب اونها و چگونگی این حضور برخواهد داشت. این مصاحبه برگی از کتاب جنایات آمریکا، انگلیس و سایر دول شرقی و غربی به دست رژیم پهلوی در این کشوره که امیدواریم در آینده با ادامه این مصاحبه گوشه هایی از اون رو برای مردم بازگو و برای نسل آینده به یادگار باقی بگذاریم. آقای فردوس، لطفاً خودتون رو معرفی کنید و سوابق خود رو در رژیم گذشته به طور اختصار توضیح بدید.
من آرتش بود در رژیم سابق حسین فردوست، فرزند سیف الله، که دقیقاً 52 سال در دربار پهلوی حضور داشتم. علت حضور من در دربار این بود که در دبستان نظام همیشه در امتحانات جزء شاگردان رده بالا بودم و با وجود اینکه برای ولیعهد همزمان با تاریخ صحبت من کلاس مخصوصی برای او تشکیل داده بودند که اون هم دبستان نظام محسوب می شد ولی به نام کلاس مخصوص، از زمانی که علت همون مطلبی که گفتم نتیجه دروسم که در رده خیلی خوب بود، دوست بسیار نزدیک محمد رضا یا به طور دیگر همکلاسی خودم شدم. پس می توانم ادعا کنم که از اون تاریخ که در سنین 6 یا 7 سالگی بودم تا پیروزی انقلاب در خانواده پهلوی بودم. در همین کلاس مخصوص هم همیشه در طی این 6 سال دوره دبستان در کلاس مخصوص ولیعهد شاگرد اول می شدم و به همین علت چون رضا خان تصمیم داشت که ولیعهد را به سوئیس بفرستد، من را هم دستور داد که به همراه او به سوئیس بروم و در همون مدرسه با او تحصیل کنم. اینکه این مدرسه احتیاج به یه توضیح کوچکی داره، اینکه مدرسه دبستان لوروزه سوئیس، اون که در سوئیس واقع شده، مدیر مدرسه از طرفداران خیلی قرص سیاست انگلیس بود. این مدیر شخصی را به نام ارنست پرون چند ماه قبل از ورود ولیعهد به این مدرسه به عنوان نظافتکار استخدام کرد. برای من در اون سنین جای تعجب نبود، متوجه مسائل نمیتونستم بشم، اما مشاهده می کردم در طی این 6 سال اقامت در سوئیس که این ارنست پرون در ساعات فراغت ولیعهد همیشه در کنار او و در اتاق او قرار دارد. حسادت نمی کردم، دلیلی نداشت و ضمناً رسپرون احترام من را کاملاً رعایت می‌کرد. این دوستی که 6 سال دوستی رسپرون با ولیعهد که 6 سال به طول انجامید، پس از خاتمه دوره که ولیعهد به تب به ایران مراجعت میکرد، ارنست پرون را همراه خودش به ایران آورد. این شخص البته احتیاج به بحث مفصل و جداگانه‌ای داره، برای اینکه در سیاست اساسی مملکت این شخص خارجی سوئیسی، ولی خب بعدها مشخص شد که مأمور انگلستان بوده است از همون بد و امر، و در همون بعدها بود که متوجه شدم که پس کاشتن او در مدرسه لروزه دو سه ماه قبل از ورود ولیعهد هم تماما این پرونده یکی است، یعنی سیاست انگلیس برای تربیت و راهنمایی و استفاده بعدی از ولیعهد. چون این شخص همطوری که اشاره کردم تأثیرات فوق العاده‌ای در سیاست مملکت داشت که مسلماً باور کردنی نخواهد بود، وقتی این مسئله رو بشکافم به موقع. این است که در سنین بالاتر از سیاست انگلیس در ایران متعجب گردیدم.
جناب فردوس، در خلال سخنانتون اشاره به تحصیل در دبیرستانی در سوئیس کردید. جناب علی بفرمایید در اون دبیرستانی که تحصیل می‌کردید چه کسانی از خاندان پهلوی علاوه بر خود شما و ولیعهد تحصیل می‌کردند؟
بله، در موقع حرکت از ایران همونطوری که قبلا اشاره کردم به دستور رضاخان فقط من میبایست همراه ولیعهد در مدرسه تحصیل بکنم، ولی چون وزیر دربار رضاخان به نام تیمورتاش که فرد بسیار مقتدری در دوران وزارت دربار بود، یکی از پسران خودش را هم می شود گفت تحمیل کرد، یعنی به سوئیس فرستاد و در همون مدرسه. ولی به علت مسائلی که بعدها من گفتن تعریف کردم مستند که تیمورتاش به علت هوش و ذکاوتی که داشت به خود را از رضاخان کمتر نمی دانست، نظر خیانت به او داشت. رضاخان را مطلع کردند، معلوم است که کی مطلع کرد. بیان بخواییم بکنیم انگلیس. چون رضاخان رو میخواست حفظ کنه، او از سیاست تیمورتاش از سیاست دیگری پیروی میکرد. به هر حال این فرزند تیمورتاش هم به این فرم در اون مدرسه تحصیل میکرد. وقتی که به زندان افکنده شد، تیمورتاش دستور دادند تلگرافی که این پسر را، یعنی پسر تیمورتاش را از ولیعهد دور کنید. بلا فاصله احساس خطر می کردن از طرف فرزند، دور کنید و بعد هم در با سریع ترین وسیله به تهران اعزام شود. پس در اون مدرسه ولیعهد ماند از ایرانیان، ولیعهد ماند من. ولی بعد از 2 سال که گذشت رضا خان تصمیم گرفت که پسران دیگرش را هم به سوئیس بفرسته که عبارت بودند به ترتیب از علی رضا، به ترتیب سن علی رضا، غلام رضا، عبدالرضا، محمود رضا و احمد رضا. پس این تعداد ایرانیانی که در اون مدرسه بودند تماما از خانواده پهلوی بودند، ایرانی دیگری خارج از این خانواده در اون مدرسه نبود و تنها ایرانی هم که عضو خانواده پهلوی نبود و همراه ولیعهد در اون مدرسه تحصیل میکرد من بودم.
جناب فرز بفرمایید که ارتباط شما پس از بازگشت از سوئیس با دربار چگونه بود؟
من وقتی که از به حساب با ولیعهد از اروپا مراجعت کردیم، با ولیعهد صحبت کردم که با محبتی که تا حال نسبت به من کردید این محبت رو ادامه بدید و من رو اجازه بدید برای تحصیل در رشته پزشکی به پاریس اعزام کنم. خود شخص ولیعهد موافقت داشت کاملا و نظر چون از نظر مالی اون باید تامین کنه، به هر حال من که امکانات مالی نداشتم. این صحبت من ره ولیت به بار زاخان در میان میگذارد و رضاخان با خشونت با من مواجه میشه که مگر نمیدانی که یک شغل فقط در دنیا فایده دارد و آن شغل سربازی است. از این جهت همراه ولیعهد به دانشکده افسری اعزام خواهی شد و همین کار هم انجام شد. با هم به دانشکده افسری در سال 1315 رفتیم و در سال 1317 هم چون دوره دانشکده افسری 2 سال بود، در سال 1317 هم با درجه ستوان دومی افسر شدم. پس از خروج دانشکده افسری در اوایل کار تعدادی از واحدهای نظامی لشکر در لشکر یک تعدادی از واحدهای نظامی فرماندهی می‌کردم که البته با درجه‌ای که داشتم خب می‌بایست در حدود حد اکثر حد گورهان باشد، فرمانده گورهان و همچنین بود، در حتی فرمانده گورهان بودن. یه مسئله ای که در این همین دوران، یعنی پس از خاتمه دانشکده افسری واقع شد، مسئله ازدواج ولیعهد با فوزیه خواهر ملک فاروق، یا بهتر گفته شود شاه مصر.
آقای فردوس، در این زمینه مقدار بیشتر توضیح بدید تا آگاهی بیشتر بشه در زمینه ازدواجشون و غیره.
اینجا پیدا بود که، یعنی برای من که خیلی نزدیک بودم، با وجود سن کم زیاد میشنیدم، مطالب زیادی میشنیدم و طبیعتاً میتوانستم از مجموعه این صحبت‌ها نتایج دقیق بگیرم. این بود که فهمیدم که از جاهایی بالاتر از خود رضا خان این تصمیم گرفته شده. خب جای بالاتر رضا خان هم که منحصراً انگلیس بود، چون رضا خان رو هم انگلیس ها سر کار بردن، هم ازش استفاده کردن و هم وقتی هم که دیگه لازمش نداشتن خب تبعیدش کردن. از این مسئله انگلستان این بهره رو می برد که بین کشور ایران، که یک کشور بسیار مهمی در خاورمیانه است بوده، به حالا اشاره نمی کنم برای اینکه خب موضوع مربوط به اون زمان هست، در همون زمان هم خوب یک کشور مهمی در خاورمیانه بوده ایران و مصر هم به همین ترتیب. انگلستان سیاستش بر این قرار گرفت که رابطه‌ای بین ایران و مصر ایجاد بکند، رابطه خیلی نزدیک و محکم و صمیمانه، و بهترین راه حلش هم این ازدواج بود. کاملا مشخص بود که رضا خان تسلیم بود در مقابل این مسئله، من هم میفهمیدم، متوجه میشدم کاملا. این بود که این ازدواج انجام شد، روابط مستحکم شد همونطوری که انگلستان میخواست و اما موضوعی که قابل توجه هست که چگونه بالا انگلستان در این مورد با ایران بازی می کردند، با سیاست ایران، با جامعه ایران بازی می کردند، هر جوری دلشون می خواست مطابق میل خودشون عمل میکردند. حدود 7 سال از این موضوع گذشت، از موضوع ازدواج با فوزیه گذشت. این علاقه ای که انگلیس ها به این چیز داشتند، به این روابط داشتند، دیگر منتفی شده بود و بلکه از نظر اونها مضر هم بود. مضر برای اینکه تصمیم گرفتن که این ازدواج یعنی به طلاق بیانجامد. بین این دو خانواده دیگر روابطی نباشد، بین این دو کشور هم روابطی نباشد. از عوامل رده های بالای خودشون استفاده کردند، ولی خب اون چی که من از نزدیک مشاهده میکردم، یعنی مشاهده میکردم که تماس بودم با یانسپرون، دیدم عامل اصلی این کار انگلیس ها به ارنسپرون سپردن. حالا ارنسپرون نظافتکار با تحصیلات به قول خودش کمتر از دیپلم، طلاق رو ترتیب داد.
جناب فردوسی بفهمید که مشاغل عمده شما از چه زمانی شروع شد؟
من دو میتونم مشاغل خودم رو به دو مرحله تقسیم کنم. یه مرحله در رده درجات پایین تر به حساب تا احتمالاً تا درجه سرهنگ دومی، سرگردی سرهنگ دومی، و یه تعداد مشاغل عمده بعد از تشکیل دفتر ویژه اطلاعات که دیگه اونجا رول اصلی در اختیار من قرار می گرفت. در مورد اون مشاغل قبل از دفتر ویژه اطلاعات، یعنی همون در سالهای قبل از
مرحله اول،
بله کاملا صحیحه، هم مشاغل مرحله اول که اشاره فرمودید، در دوران، در زمانی که قشون شوروی و انگلیس به ایران تجاوز کرد در سال 1120، خب چون من دائما همراه ولیعهد بودم و ولیعهد هم پدرش ناراحت و ناراحت می‌دید و محتاج به کمک و راهنمایی، این بود که رضا خان تشخیص داد که بهترین فرد برای اینکه اطلاعات از جبهات جنگ براش بدهم من بودم، چون دائما نزدیکش بودم، کافی بود من دستور میداد که سوال کن فلان لشکر چه میکند، در کنون در چه وضعی است، فلان لشکر در چه وضعی است. به همین ترتیب میتونم بگم که تقریبا رئیس ستاد خصوصی رضاخان شدم، چون سه نفر بودیم دیگه، رضاخان بود و ولیعهد و من و سوال کننده هم از ستاد ارتش اون زمان و از واحدهای نظامی در جبهه من بودم که رأساً هم سوال میکردم از فرماندهان لشکرها و برای رضاخان جواب میوردم. این بعد از چند روز که گذشت، رضاخان مسئولیت اداره نیروهای ارتش رو به ولیعهد سپرد. ولیعهد هم بلا فاصله یک ستاد کوچکی تشکیل داد و من هم عضو اون ستاد شدم و بین سایرین خب میتونم بگم که عضو تقریبا محترمتر، چون رابط هم عوض بودم هم رابط بین ستاد و ولیت بودم. این ستادی که تشکیل داده بود برای بازرسی از جبهه لشکرها در حومه تهران بود، دفاع تهران، چون لشکرهای دیگه خب که بعداً باید مفصل گفته بشه یا چیزی گفته نشده فعلا، این اعزام میشدیم به من رو همیشه میفرستادن همراه یکی دو نفر از افسران ارشدتر برای بازرسی نیروهایی که مدافع تهران بودند. در اون زمان لشکر یک و دو چنین وظیفه وقت داشتند، ولی لشکرهای خیلی قوی بودند، در حدود 50,000 نفر نیرو در اطراف تهران برای دفاع از تهران آمادگی داشت. کار دیگری که در همین دوران اول اشاره فرمودید کردم، انجام میدادم، محمد رضا که هنوز وضعش نامشخص بود بعد از ترک رضاخان از ایران، که احتمالاً حدود 9 شهریور یا 10 شهریور بود، ولیعهد بود ولی نه شاه، محمد رضا شاه نبود اون موقع، چون تصویب متفقین رو لازم داشت. و محمد رضا بهترین فردی که صمیمی‌ترین فردی که در نظر گرفت من بودم، و من برای ملاقات و رابط بین خودش و سفارت انگلیس قرار داد. سفارت انگلیس هم به من اینطور میگفت، چون به دفعات مختلف رئیس سرویس اطلاعاتی سفارت انگلیس رو ملاقات میکنم، نه سفیر، هیچگاه سفیر ملاقات نکردم، به علت اینکه محمد رضا دستور داده بود که فقط با رئیس سرویس اطلاعاتی باید ملاقات بکنی. به هر حال بعد از مدتی که احتمالاً بله دقیقاً میشه گفت تا 25 شهریور طول کشید، این رئیس سرویس اطلاعاتی سفارت انگلیس توانسته بود که امریکا و به خصوص شوروی را آماده کنه برای پذیرش ولیعهد به عنوان شاه. روز 24 همون رابط سفارت انگلیس من خواست و تلفن کرد من خواست و گفت که فردا میتواند ولیعهد برود به مجلس، قسم بخورد و شاه بشود، ترتیباتش را هم خودش بدهد. این خبر به شاه دادم، به ولیعهد دادم، او هم تمام ساعاتی که در اختیار داشت حد اکثر استفاده ری کرد که تشریفات چگونه برگزار بشه. مسیر در مجلس، مراجعت، روزنامه ها، تبلیغات، اینها همه رو دستورات شخصا میداد. خب پس از قسم خوردن در مجلس شاه شد. پس میتونم بگم که یکی، یعنی یکی که نه، خود من فرد دیگری که اطلاع ندارم و نشنیدم، وسیله به تخت نشاندن محمد رضا شدم. که در این باره اگر لازم بود توضیحات مفصل‌تری خواهم داد.
شما در زمینه مشاغل قبل از دفتر ویژه توضیحاتی دادید، این مقداری هم در مورد مشاغلتون بعد از تأسیس دفتر ویژه توضیح بدید.
از کنم که من استاد دانشگاه جنگ بودم حدود 5 سال، تا اینکه یک روز شاه مرا احضار کرد و گفت فردی در اتاق انتظار هست، او رو ملاقات میکنی، هرچی او دستور داد انجام میدی، دیگر لازم نیست از من هم دستور بگیری. من که به اتاق مراجعه کردم، یه فردی در اونجا نشسته بود، خودش به نام شاپورچی، که بعدها مثلا سیر رپورتر شاپورچی هم میگفتند، اسامی مختلفی داشت، زردوشتی بود، ولی از عوامل بسیار رده بالای سفارت بود و هر موقعی که میخواست مجاز بود با اجازه بدون اجازه با شما ملاقات کنه، هر موقعی. البته این احتیاج به توضیحات مفصل داره این مسئله شاپورچی، چون اردشیرچی هم میگفتن، شاپورچی هم میگفتن، این احتیاج به توضیحات خیلی مفصل داره، برای اینکه خیلی در تاریخ بعدی اثرات عمیقی گذاشت. این شخص من گفت که شما باید بروید به انگلستان خیلی سریع و یه دوره اونجا طی بکنید و بعد بیاید اینجا یه سازمانی تشکیل بدهید که این سازمان مرکز اطلاعات سیاسی، نظامی، اقتصادی مملکت باشد و کلیه وزارتخانه ها و به خصوص قسمت های انتظامی و نظامی و امنیتی، به خصوص اینها موظف بودند که تمام گزارشاتشون رو به این مرکز بدن. بعد اسمی پیداش کردیم برای این، به نام اسمش گذاشتیم دفتر ویژه اطلاعات. دقیقاً دفتر ویژه اطلاعات همان سرویسی بود و همان سازمانی بود که با همین وظایف در انگلستان در خدمت با پادشاه انگلستان و نخست وزیر انگلستان بود. از در ایران نخست وزیر منها میشد دیگه. اول
شما غیر از این سمت ریاست دفتر ویژه آیا سمت دیگری هم داشتید در دستگاه دولتی؟
بله، سمت های به تدریج سمت های زیادی پیدا کردم. یکی از چیزهایی که خوب برای خود من هم مبهم هست، البته خب میفهم متوجه بودم که انگلستان یا دستگاه اطلاعاتی انگلستان بیشتر بگوییم، خب با موقعیتی که من داشتم نزد شاه، خب خیلی طبیعی بود که من رو با خودشون همراه بکنند. من که مخالفتی با آنها نداشتم، ولی به هر حال فرم نزدیکتری با آنها داشته باشم. این بود که خب ملاحظه می‌فرمایید که چگونه به شاه یعنی محمد رضا خب دستور میداده همین اردشیرچی که فلانی یعنی من رئیس دفتر ویژه اطلاعات بشم. البته اون اسمی که اول نداشت، می اسم بعدا گذاشته شده، بعد از مراجعت هم گذاشته شد، خودم گذاشتم.
شما غیر از مشاغلی که ذکر کردید،
بله بله،
سمت های دیگه هم داشتید؟
عرض کنم که سمت های دیگر خب زیاد بودن. باید به طور چند نمونه حضورتون میگویم، بعدن ممکنه خیلی دقیق تر کلیه اونها رو بگم. و این انگلیس ها در ایران، البته خب با تایید شاه، چه تاییدی، خب به فرم دستور به شاه داشتیه، میگفتن مثلا انگلیس ها میگفتن که چنین شبکه‌ای اگر در ایران تشکیل شود بسیار سودمند است. خب او تصویب میکرد، اما شبکه‌ای که اداره میکرد انگلیس ها. دو تا سه تا شبکه در اختیار من قرار گرفت به دستور شاه. باز معلوم بشه که اینجا علاقه داشتن انگلیس ها به این که در اختیار من قرار بگیره، که البته راجب اونها اون هر کدوم از این شبکه ها احتیاج به توضیحات خیلی مفصل داره و این خیلی مهم هم هست. در موقعی که منصور نخست وزیر شد، حسن علی منصور، در همون موقع قرار بر این شد که انتخابات مجلس انجام بشه. خب در اینجا یه عبودیتی از طرف حسن علی منصور نسبت به علم وزیر دربار نشان داده می شود. ممکن ظاهری باشه، ولی خب به هر حال این کار می کرد. وقتی خب انتخابات خواست شروع بشه، حسن علی منصور به وزیر دربار پیشنهاد کرد که شورای تشکیل بدهیم و نمایندگان رو انتخاب بکنیم، بعد هم خب طبعا همونها رو مردم انتخاب خواهند کرد. این فرمول صحبتشون بود. تو این کمیسیون که سه تا عضو داشت، هر روز صبح هم تشکیل میشد در خانه علم. علم مخصوصا این کارو میکرد که نشان بده برتری خودش رو از علی منصور، اون رو میورد تو خونه خودش. وزیر علم، وزیر دربار در رأس میز میشه، طرفینش یکی حسن منصور، یکی من به عنوان رئیس دفتر ویژه اطلاعات و قائم مقام ساواک که اگه احیانا برخی از این عناصر سوابق سوء سیاسی دارند، اینها رو من بلافاصله هر روز یه لیست میدادم، مثلا 10 نفر که وزیر دربار میباید تصویب کنه. حسن این منصور لیست میداد همونجا، تعدادی از اینها رو وزیر دربار خط میزد، تعدادی که باقی میماند حسن این منصور از همونجا همون بلافاصله جواب میداد که من هم موافق شما هستم، یعنی موافق دیدم. لیست میدادم به من که ببینم از نظر سیاسی اینها سوابق توی ساواک دارند یا در شهربانی دارند، و فردای اون روز میبایست جوابش بیارم. البته به تدریج میدادن، و این 270 یا 270 نفر یا 300 نفر هر چقدر بودند، اینا رو به تدریج میدادم. در حدود 10 روز هر روز میرفتیم صبح، صبح زود ساعت 7 میرفتیم خونه وزیر دربار تا این کار خاتمه پیدا کنه.
شما چه زمانی به ریاست سازمان بازرسی شاهنشاهی سابق انتخاب شدید؟
عشقم که در سال در دقیقاً 20 فروردین 1350 شاه من احضار کرد. البته در اون موقع همون مشاغلی که گفتم داشتم، شبکه ها رو اداره می کردم، دفتری ویژه، رئیس دفتری ویژه اطلاعات بودم، قائم مقام ساواک بودم. من احضار کرد، گفت که منهای قائم مقامی ساواک ضمن ریاست بازرسی شاهنشاهی کلیه مشاغل و فعالیت های خودت حفظ باید بکنی. همینطورم شد، همینطور انجام شد. پس تاریخ رفتن من به بازرسی دقیقا 20 فروردین 1350 بود. و البته در بازرسی برای من خیلی چیزها بیش از جایی کشف شد. مثلا منطقه غیر و کارزون،
کازرین
غیرش یادم هست، اما مثلا اونجا زلزله شدید اومده بود در منطقه قشقاییه فارس.
بله
اونجا زلزله شدید اومده بود، و حال به هر حال اینطور تو روزنامه ها می نوشتن، حال برای پول جمع کردن بوده بودم نمیدونم. اما خب دو ده بوده دیگه، دو ده مثلا چقدر، مثلا اونو کاگلی رو مثلا چقدر هزینه داره، صدها میلیون تومان جمع کردن. بعد از دو سال یا سه سال من بازرسی نظام کردم به محل، گفتند حتی یک آجر در محل خالی نشده، یک آجر. بقیه‌اش شما. بعد من به عنوان نمونه مثلا بیاد یه کامیون یه با کامیون آجر خالی کنه که اقلا بگم بله یه کاری هم شده آجری خالی شده، نه خیلی این کارم نکن. خیلی روشون از اینها بیشتر بوده.
زمان انتصاب شما به سازمان بازرسی شاهنشاهی دقیقا مصادف بود با اوج فساد نظام پهلوی و به خصوص جنایت های اقتصادی دول غربی و بلخص آمریکا. شما تو دوران انتصابتون با این مسائل آشنا شدید، اگر توضیحی هم در این مورد بدید.
بله، فساد در حد اکثر متصور بود، به نحوی که من به عنوان خب رئیس بازرسی دیدم اگه قرار باشد که به تمام چپخاولگری ها رسیدگی بکنم باید اقلا 10,000 پرسنل داشته باشم که اینا هم دائما فعال باشند. اومدیم یه رقمی گذاشتیم، گفتیم از 100 میلیون تومن به بالا هر کی چپخاول کرده این رسیدگی کنید. تازه همین 3,750 مورد تا پیروزی انقلاب در بازرسی شاهنشاهی موجود بود. حالا من اطلاعی ندارم، نه من اجازه داشتم بپرسم نه چیزی که این پرونده ها چطور شد کجا رفت.
شما در پایان این جلسه اگر توضیح تکمیلی دارید بیان بفرمید.
بله، این جانب بنابر مسئولیت ها و روابطی که داشتم در جریان ریز مسائلی هستم که در دوران پیش از پیروزی انقلاب یعنی دوران نخست وزیری آموزگار وابسته به امریکا، شریف امامی وابسته به انگلستان، ازهاری وابسته به امریکا و بختیار منتخب غرب اتفاق افتاد و این مسائلی است شامل همه فعل و انفعال هایی که پشتیبانان خارجی یاد شدگان به وجود آورده بودند که باز در بخش مربوطه باید به طور کاملتر به عرض ملت ایران برسان. اطلاعات دیگری نیز از کشورهای منطقه دارم که اون را هم در فرصت‌های بعدی به اطلاع خواهم رساند و مشاغل دیگری هم نیز به عهده داشتم که اون را هم نیز به موقع خواهم گفت.
در پایان این جلسه باید این مطلب رو یادآوری کنم حضور شما بینندگان عزیز، مسائلی که مطرح شد گوشه ای از جریاناتی است که آقای فردوس در رابطه با رژیم گذشته می دونستن و مسائل مفصلتر رو باید در جلسات دیگری که در آینده خواهد بود مطرح کنیم. با امید به فرصتهای بعدی، ضمن درود به رهبر کبیر انقلاب اسلامی و آرزوی پیروزی برای رزمندگان اسلام، با شما خداحافظی می کنیم.